دوستان در این بخش گزارشی اومدم به یکی از دانشگاه‌های معتبر، دانشگاهی با نام باقرالعلوم علیه السلام، در خدمت آقای دکتر ستوده هستیم، معاون آموزشی و فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، و ایشون در خصوص تاریخچه این دانشگاه و اینکه چه رشته‌هایی داره و چه افرادی میتونن شرکت کنن لحظاتی با ما همراه خواهند شد. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. دانشگاه باقرالعلوم به عنوان یک دانشگاه حوزوی در راستای نیازهای علمی و تحقیقاتی نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1363 با رهنمودهای امام راحل تأسیس شد. از همون ابتدا در رشته‌های علوم سیاسی و تاریخ اسلام فعالیت‌های خودش رو در زمینه آموزش علمی طلاب در زمینه‌های مسائل مختلف سیاسی آغاز کرد و از سال 1370 توانست که موافقت اصولی رو در رابطه با تبدیل آن به عنوان یک مؤسسه آموزشی از وزارت علوم دریافت بکنه و متعاقب پیشرفت رشته‌های علمی و پذیرش طلاب در جهت تحصیل علوم دانشگاهی در سال 1384 به عنوان دانشگاه باقرالعلوم رسمیت پیدا کرد. مهمترین هدف تأسیس دانشگاه باقرالعلوم کمک به ارتقاء سطح فرهنگ و دانش جامعه و رشد و گسترش علوم اسلامی انسانی و تربیت نیروی انسانی متخصص و نخبگان مورد نیاز در عرصه‌های فرهنگی از میان طلاب حوزه‌های علمیه می باشد.
آقای دکتر ممنونم از توضیحات جامع و کاملتون در خصوص تاریخچه دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. اما در خصوص اینکه این دانشگاه چه رشته‌هایی داره و چه افرادی میتونن شرکت کنن هم برای ما توضیح بدید ممنون میشم.
عمدتاً پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی هست که در 35 رشته در مقطع دکتری و ارشد ما پذیرش دانشجو داریم که عمدتاً پذیرش دانشجوی ما از میان طلاب حوزه‌های علمیه هست و در حال حاضر 40% هم میتوانند از دانشجویانی باشند که غیر طلاب هستند. رشته‌های نو تأسیس و رشته‌هایی که دانشگاه باقرالعلوم در اونها پذیرش دانشجو داره: جامعه شناسی، دانش اجتماعی مسلمین، فلسفه علوم اجتماعی، مدیریت راهبردی فرهنگ، سیاستگذاری فرهنگی، تبلیغ و ارتباطات فرهنگی، علوم سیاسی، اندیشه سیاسی در اسلام و همچنین تاریخ اسلام، تاریخ ایران اسلامی و همچنین رشته‌هایی مانند فلسفه فیزیک، فلسفه شیمی، عمدتاً در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا ما پذیرش دانشجو داریم.
از همراهی تک تک شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. لحظاتتون پر از اتفاقهای خوب، ایدتون مبارک، همچنان شنونده برنامه خودتون باشید.
چراغ عقل و دین روشن به تو، چشم زین العابدین روشن به تو، علم و حلمت همچو شیر و شکر است، هر یکی از دیگری شیرین تر است. حلم تو آینه حلم خداست، پنجه علم و خرد بر دامنت، عاشق خلق تو حتی دشمنت. مشرق و مغرب پر از گفتار توست، همچو قرآن جاودان آثار توست. عارفان سرمست از این ساغرند، جرعه نوش جام قالل باقرند. با شمایم ای قلم در دست ها، ای ز جام معرفت سرمست ها، تا حتی از این مکتب نگردیدید دور، از قلم هاتان دود پیوست نور، علم عالم نوری از این مکتب است، تیرگی ها دور از این مکتب است، علم اگر نبود به عطرت منتصف، نیست جز دود چراغ بولهب، نیست جز دود چراغ بولهب.
خب 25 دقیقه است، 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و حرفای زیادی هستش که باید گفته بشه، از جمله این که جناب استاد بفرمایید تبیین و پاسخگویی عالمانه به شبهات در الگوی رفتاری و گفتاری حضرت امام باقر علیه السلام چگونه
بوده؟ یکی از کارهای نرم افزاری حضرت همین پاسخگویی عالمانه به شبهاته که من اسمش گذاشتم تبیین عالمانه. من فقط یه داستان به شما میگم، حالا امشب شب ایدم هست، این ایدی خوبیه تو این داستان. ببینید، حضرت رو هشام بن عبدالملک میاره در دمشق. خب فضای دمشق فضای دیگریه، میخواد حضرت رو کوچک بکنه، اون مسابقه تیراندازی رو راه میندازه نمیتونه، بعد حضرت رو مجبور برگردونه. حضرت داره برمیگرده میبینه در کنار قصر یه عده زیادی جمع شدن. سوال میگیره چیه؟ میگن اسقف بزرگ مسیحی ها میخواد بیاد. حضرت به صورت ناشناس میره در جمعیت، خبر به هشام میرسه که آقا امام باقر رفته اینجا، ماموراشو میفرسته ببینه جریان چیه چی میشه. خب حضرت میان اینجا، اسقف یه پیرمرد سالخورده ای بود وارد میشه، از وسط جمعیت نگاهش میفته به امام باقر. تا نگاهش میفته به امام باقر، این جذبه امام باقر این رو میگیره، سوال میکنه و از حضرت میپرسه که شما از ما هستید یا از مسلمون ها، از مسیحا هستید یا مسلمون ها؟
بله.
حضرت میفرمان از مسلمون ها. و من از دانشمندان هستید یا از نادانان؟ حضرت میفرمان از نادانان نیستم. در شبه، در جواب، در نوع تعامل باید طوری جلو برید که نتونید چیزی دست دشمن بدید. این حضرت چه زیبا بله. عمل میکنه. حضرت فرمودن من از نادانان نیستم. گفتن اول من سوال کنم یا شما سوال میکنید؟ حضرت فرمودن که شما سوال کنید، شما دوست دارید سوال کنید. از حضرت این سوال رو کرد، گفت به چه دلیل شما مسلمون ها ادعا میکنید که اهل بهشت غذا میخورن میآشامن ولی مدفوعی ندارن، چیزی ندارن؟ ما همچین چیزی رو نداریم، نمونه ای در دنیا داریم؟ حضرت فرمودن بله، جنین از مادر اقتضا میکنه، متای همچین چیزی رو نداره. اینجا این ساکت شد.
بله.
گفت یه سوال دیگری بکنم. فرمودن بکنید. گفت به چه دلیل اعتقاد دارید که میوه ها و نعمت های بهشتی کم نمیشن، هرچه از اونها مصرف بشه باز به حال خودش باقی میمونه؟ شما نمونه ای در دنیا دارید که همین چیزی داشته؟ فرمودن بله، آتش. شما یه اجاق رو وقتی روشن میکنید، هرچی دلت میخواد باش اجاقهای دیگر رو روشن کن، از اون کم نمیشه. این اسقف درمونده شد، دعوا کرد، گفت شما منو آوردید، یه کسی رو آوردید اینجا عالمتر از من که من رو خراب بکنید. بعد به امام باقر گفتی من از به اصطلاح نادانان نیستم. فرمودن بله، منم همینو گفتم، گفتم از نادانان نیستم و منم به شما میگم من مسلمانم. جواب شبهه شما رو دادم. ببینید حضرت میستاد، یا جوابی که به نافع ابن ازرق از سران خوارج دادن، حضرت سوالی ازش کرد شبهه، حضرت اینجوری تبیین عالمانه کرد. این خبر به مسلمان ها رسید، به شیعیان رسید، جشن گرفتن. ببینید اسقف بزرگ اینها با دو تا سوالی که از حضرت کرد، حضرت به تعبیر خودمونی امروزی ناک آوتش کرد، تمام شد رفت کنار.
یعنی مباهله دوباره تکرار شده.
یعنی این یه شیوه هست، ما باید یاد بگیریم از ائمه. و تبیین بعدی که داریم تبیین نقادانه هست، نقد و تخطئه اندیشه های انحرافی و تحریفات. فقط من خلاصه بگم، سه نوع تحریف انحراف در زمان امباقر وجود داره، هم فکری، هم اجتماعی و سیاسی، که آیه داری همه اینا برمیگرده به او فکری. حضرت فکر رو درست میکنه، عقل رو درست میکنه. وقتی فکر مسیر صحیح رو پیدا بکنه، شیوه علمی خودش، وقتی عقل مسیر صحیح رو پیدا بکنه، انحراف وجود نمیاد.
بله.
از حضرت میان روی این مسئله هم کار میکنن. انشالله اگر
وقت بشه در قسمت دیگر ما میتونیم به آثار جهاد تبیینی حضرت هم اشاره داشته باشیم.
انشاءالله یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم و در خدمت شما هستیم.
مقدمش امشب هستن ستاره ها بیتار، فلک میباره پیش پاش بارونی از مهتاب، به روی ماهش زده شکوفه گلبوسه ارباب، به روی ماهش زده شکوفه گلبوسه ارباب. تجلی نور
رادیو معارف به همت گروه قرآن و اهل بیت علیهم السلام زاد روز میلاد امام محمد باقر علیه السلام را در اول ماه رجب جشن میگیرد. باقر العلوم
پیغمبر شوق میلاد دلبر، امشب دلم از غم آزاده به شوق.
خب دوستان عزیز، بخش پایانی گفتگوی ما با جناب استاد حسین زاده در خدمت شما هست.
بله، در این بخش فقط چون وقتم خیلی کم هست، آثار و برکات جهاد تبیین چی شد آقا؟ سه تا اثر رو من جا یادداشت کردم حداقلش. یکی آثار اعتقادیه، بیان اعتقادات صحیح بر پایه مکتب الهام بخش ائمه هدا و ایجاد جامعه اعتقادی شیعه امامیه از آثار بسیار مهم جهاد تبیینی حضرت هست. اثر دومی که حضرت داره اثر علمی، حضرت بنیانگذار این نهضت علمی هستند، تربیت شاگردان هستند، اصول اربعمئه در اون زمان هست، این کتاب ها و تراثی که ما امروز داریم میبینیم به برکت اون جهاد علمی در زمینهای مختلف حدیث، کلام، فقه، تفسیر و بقیه مباحثی هست که ما داریم میبینیم. نظاممند شدن تعالیم شیعه باز در این زمینه در این اثر است. اثر سوم جناب آقای حیدری که امروزم ما داریم میبینیم اثر تمدنی هست که حضرت میگذارن. با توجه به جهاد تبیین حضرت در جهاد مختلف هست که ما امروز شاهد این تراث عظیم هستیم. با ظهور انقلاب اسلامی زمینه برای ایجاد تمدن نوین اسلامی، امام پای کدام مکتب نشسته؟ مقام معظم رهبری پای کدام مکتب هستن؟ این انقلاب امروز حکومت‌ها رو به چالش کشیده. این انقلاب امروز ظالمان رو به چالش کشیده. چرا؟ اثر تمدنی همون حرکت امام باقر در درون مدینه و بعد از اون امام صادق است. ما امروز داریم تمدنی رو معرفی می‌کنیم بر پایه مکتب معیار. مکتب معیار دو تا ابزار داره. یک قرآن، دوم اهل بیت هستن. قرآن در اختیار ماست، اهل بیت هم امروز از این تراث عظیمی که داریم استفاده می‌کنیم. ان شاءالله به فضل الهی این اثر تمدنی که بر پایه قرآن و سیره و سنت هست، ما انشالله این رو بتونیم در تمام جهان، همینطور که دارید میبینید دیگه در تمام جهان این الان پخش شده اومده و انشالله تلیعه تمدن نوین اسلامی هست. بازم این شب رو به شما و عزیزانمون تبریک میگم. انشالله خدای متعال به همه ما عنایت بکنه، از رهروان راستین ائمه اطهار خصوصا امام باقر باشیم
انشالله تعالی. انشالله با شفاعت آقا امام باقر علیه السلام در شب اول ماه رجب بهترین ورودها رو به بهترین ماه‌های خدا داشته باشیم و رهتوشه‌ای باشه برای باقی عمرمون، و اگر قرار هست این آخرین ماه رجب عمرمون باشه، انشالله بهترین ماه رجب، ماه شعبان و ماه میهمانی خدا،
خدا به شما و همه شنوندگان عزیزمون طول عمر با عزت عنایت بکنه، شما رو برای ما نگه بداره. انشالله این آخرین ماه رجب ما نباشه و ماه رمضان هم همه ما به خوبی بتونیم درک بکنیم. از شما و شنوندگان عزیزمون هم خداحافظی.
انشالله ممنونم، آمین یا رب العالمین. عطر لبخند خدا پیچید در دنیای من، پنجمین خورشید تا گل کرد در شبهای من، آیه ای نازل شد از سمت بلوغ آسمان، روشنی پاشید بر آینه سیمای من.
چه گل بارونه لبه آسمون خندونه، مدینه چه گل بارونه لبه آسمون خندونه، برای امام باقر فرشته غزل میخونه، فرشته غزل میخونه، مدینه چه گل بارونه لبه آسمون، مدینه چه گل بارونه لبه آسمون خندونه، برای امام باقر فرشته غزل میخونه، فرشته باز مدینه چراغونه، باز مدینه چراغونه، خونه زین و لابدین کهکشونه، خونه زین و لابدین کهکشونه، این تیکه ماه دردونه.
شب زیباتون به خیر باشه، انشاءالله همیشه به شادی. باز هم تبریک میگم میلاد با سعادت حضرت امام باقر علیه السلام رو، باقر العلوم تقدیمتون شد به صورت زنده و مستقیم از رادیو معارف. و اما در ادامه برنامه ها روایت کتاب رو داریم، روایت بخشایی از کتاب دختران آفتاب به مدت 15 دقیقه تقدیم شما.
روایت کتاب بر اساس کتاب دختران آفتاب، نوشته آقایان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. به نام خدای بزرگ. همراهان گرامی سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دختران آفتاب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید دانشجویان دختری که از تهران راهی اردوی زیارتی مشهد شده بودند در حسینیه ای مستقر شدند. بین دانشجویان 5-6 نفر با تفکرات مختلف مشغول بحث درباره مسائل مربوط به زنان شدند. در برنامه قبل فاطمه گفت برای اصلاح جامعه باید خونه و خانواده ها اصلاح بشن، چون جامعه یعنی خونه های ما، جامعه ما، همسرهای ما و همسایه هامون. فاطمه در ادامه به نقش مادر در تربیت فرزندان اشاره کرد و گفت رشد و پیشرفت بچه ها بیشتر مدیون مادره. و حالا ادامه روایت کتاب دختران آفتاب در قسمت 32. فاطمه گرم صحبت بود. کمی که گذشت مریم گفت
من که از صحبت فاطمه لذت بردم. نمیدونم چرا سرعی حرفای فاطمه رو قبول نمی کنه و میگه حرفاش درباره مادر قلوه.
مریم جان میخوای بدونی چرا میگم قلوه؟
بله سرعی جان بگو.
ببین ایزا، آخه این حرفایی که فاطمه میزنه مال قدیماست که بچه ها فقط تحت تاثیر ماماناشون بودن، اما تو این دور زمونه اصلا ارتباط بچه ها و ماماناشون قطع شده، اصلا زبان هم دیگر رو نمیفهمن. نمونش خود تو مریم، من نگفتی مامانت حرفاتو نمیفهمه؟
با این حرف مریم تو فکر رفت و با خودش گفت
سرعی زیادم بی ربط نمیگه، خود من یکی از شاهده و قربانی های این نوع ارتباطم.
مریم تو فکر بود که با صدای سمیه به خودش اومد.
شاید علتش این باشه که امروزه مادرها اینقدر خودشونو مشغول کردن که دیگه وقت و حوصله رسیدگی عاطفی به بچه هاشونو ندارن.
بچه ها نمیدونم حرفی که میخوام بزنم ربطی به بحثمون داره یا نه، ولی یه اتفاق خطرناکی داره توی فرهنگ جامعه ما میافته. اینکه آروم آروم تو فرهنگ ما چنین نگاهی پیدا شده که زنای خونه دار زنای بی دست پایی هستن و زنایی که بیرون از خونه دارن کار میکنن زنای زرنگ و اجتماعی هن. یعنی خونه داری شده بی دست پایی و نشونه عقب موندگی و بیرون بودن زن از خونه نشونه تمدن و پیشرفت شده.
با شنیدن این حرف راهله گفت
البته باید به اینم توجه بکنیم که علاقه زنها به داشتن شغل بیرون از خونه و به دست آوردن استقلال فقط به خاطر نیاز مالی نیست، بخشی هم به خاطر احساس ناامنی از طرف مرداست. پس اینم یکی از آثار رعایت نکردن حقوق زنها تو جامعه است که باعث میشه زنها حتی به قیمت از هم پاشیدن نظام خانوادهشون هم حاضر نیستن دست از کارشون بکشن.
شاید همه دنیا اینطوری شده باشه.
فهیمه گفت
بچه ها من چند وقت پیش مقاله توی یکی از مجله های انگلیسی میخوندم به اسم زنها به خانه برمیگردن. توی این مقاله نوشته بود که جریان گسترده در غرب شروع شده به اسم بازگشت به خانه. این جریان ماجرای زن شاغلی که موقع بارداری یا بعد از بچه دار شدنشون شغلشون رها میکنن و به خونه‌داری رو میارن. یکی از زنهای هندی که مدیر مؤسسه مهم بین‌المللی آگهی تجارتی بود بعد از رها کردن شغلش گفته بود که خدا رو شکر که دوران ارتجایی پر از شکنجه طرفداری از برابری زنان به سر اومده. چون الان دیگه مجبور نیستم کارهایی که مردا انجام میدن من انجام بدم تا بهمون بگن زن آزاد. و مهمترین ارزش برای من داشتن هویت زنان است. خانم کاترین حکیمم که استاد مدرسه عالی اقتصاد لندنه تو همین مقاله گفته بود که 2/3 زنان انگلیسی خونه‌دار بودن و به اندازه شغل بیرون از خونه مهم و مفید میدونن. او معتقد بود که بیشتر زنا علاقه به کار کردن بیرون از خونه ندارن و معتقدم مسئولیت اونا وظایف تو خونه است و کسب درآمد و روزی وظایف آقایونه.
فاطمه دنبال حرف فهیمه رو گرفت و گفت:
بچه ها من یادم استادمو میگفتن اسلام برعکس جوامع غربی تاکید زیادی روی نقش مادر و با زنای جامعه داره و معتقده که باید مادران جامعه اصلاح بشن تا تاریخ آینده تضمین بشه. همیشه هم تاکید میکردن زنایی که تربیت فرزند یا کلن رسیدگی به خونه رو به خاطر کارایی که خیلی نیاز به وجود اونا نداره رها میکنن اشتباه میکنن، چون بهترین روش تربیت فرزند اینه که در آغوش مادر باشه و با استفاده از مهر و محبت اون تربیت بشه و زنایی که بچه هاشون از این موهبت الهی محروم میکنن هم به ضرر بچه هاشونه، هم به ضرر خودشون و هم به ضرر جامعه دارن کار میکنن.
فاطمه مکسی کرد و بعد انگار مطلب تازهی به ذهنش رسیده باشه گفت:
اصلا اگه ارزش اجتماعی یه نقش با میزان اثرگذاری و ماندگاری اون نقش سنجیده بشه، بازم مقام مادری رتبه اولو داره. شما پشت سر هر سیاستمدار یا دانشمند یا پیامبر رو نگاه کنین، زنی رو میبینین که فوق‌العاده رو زندگی اون مؤثر بوده، مثل خواهر و مادر حضرت موسی، حضرت مریم در زندگی حضرت عیسی و حضرت زهرا با حضرت خدیجه در زندگی پیامبر. اصلا مادرها مثل معلم هستن. هیچ وقت دکتری میتونه ادعا کنه که ارزش اون بیشتر از معلمشه؟
فاطمه اینو گفت و ساکت شد. بچه ها هم ساکت بودن. کمی که گذشت فاطمه گفت:
حالا بچه ها خودتون قبول کردین که مادرها نقش مهم و اساسی توی جامعه دارن؟ خب اگه قبول کرده باشین میفهمین که چرا اسلام اینقدر به خانواده و رسالت مادری اهمیت میده. به قول استادمون زن اگه به خانواده پایبند شد و علاقه نشون داد، به تربیت بچه اهمیت داد، به بچه هاش رسید و اونا رو شیر داد، اونا رو تو آغوش خودش بزرگ کرد و براشون غذاهای فرهنگی مثل قصه های قرآن و احکام و ماجراهای آموزنده درست کرد و در هر فرصتی مثل غذاهای جسمانی به اونا چشون، نسل ها در اون جامعه بالنده و رشید میشن. این هنر زنه و منافاتی هم با درس خوندن و درس گرفتن و چه میدونم کار کردن و ورودش در سیاست نداره. بچه ها استاد ما میگفتن تو همه طرح‌ها خانواده باید مبنا باشه. زن ها اگه متخصص پزشکی یا هر رشته دیگه ای باشن ولی زن خونه نباشن ناقصن، چون محور خونن. به اعتقاد ایشون اساسی ترین کار برای زن کاریه که با خلقت زنانه اون و احساسات و عواطف اون منافات نداشته و هماهنگ باشه. استاد ما میگفتن اسلام ارزش زن رو به این میدونه که بتونه زندگی رو برای خودش و همسر و فرزنداش به یه بهشت و جایگاهی برای عروج به مقامات معنوی تبدیل کنه. وقتی هم وظیفش ایجاب کرد نقش خودش رو تو سرنوشت کشور و جامعه ایفا کنه.
حرفای فاطمه که تموم شد عاطفه گفت: حالا با همه ای اوصاف حیف نیست ما بیایم تمام این ویژگی‌های ارزشمند و اصالت‌های قشنگمون رو فدای پول بکنیم؟ یا به قول شما پیشرفت اجتماعی، می پیشرفت‌های اجتماعی تا حالا چه گلی به سر خمون یا خانواده آموز داده که ما برای به دست آوردنش باید تو سر و مغزمون بزنیم؟
چرا فقط با عینک بدبینی به این مسئله نگاه میکنین؟ تحقیقات بعضی از روانشناسا نشون میده که زنایی که از کار کردنشون در بیرون خونه راضیه، در انجام دادن وظایف مادریشون هم سعه صدر و صبر و تحمل بیشتری دارن. دیگه این که در تجزیه و تحلیل مسائل و منتقل کردن مفاهیم اجتماعی و تربیت به بچه هاشون هم بهتر عمل میکنن.
طبیعی هم هست فهیمه جون، چون زنای شاغلی که تو صحنه های مختلف اجتماع و محیط کار هستن
روش‌های برخورد با مسائل و مشکلات رو بهتر تجربه کردن و آموزش دیدن. خب برای همین در برخورد با مشکلات خونه و خانواده قدرت انتخاب‌های بیشتری دارن و راه‌های سریع‌تر و منطقی‌تری رو انتخاب می‌کنن. مسئله مهم دیگه این که اونا زمینه بهتری برای تبادل نظر و مشورت با دیگران دارن، در نتیجه بهتر به راه‌های منطقی میرسن.
خب از اون طرف هم مشاغل تمام وقت و طولانی وقت و توان زن رو میگیره و طبیعتا زن فرصت کمتری برای ارتباط برقرار کردن با اعضای خانواده‌اش داره. در نتیجه این مشاغل به چهار رو از عاطفه مادری محروم میکنه. می نه
عزیزم، عاطفه جان، تو اصلا به تفاوت زنهای قدیم و امروز توجه نمیکنی.
چه تفاوتی رایله؟ زنای امروز 8 تا دست دارن؟
نه عزیز من، میدونی که زنای قدیم به خاطر اینکه بچه‌هاشون زیاد بودن فرصت سرخاروندن نداشتن. دیگه اینکه زنهای قدیم کارای قالی بافی، پارچه بافی، اینجور چیزا داشتن، یا تو مزرعه کار میکردن، شیر گاو و گوسفند میدوشیدن، ولی زنهای امروز هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنن. تازه انواع و اقسام وسایل رفاهی مثل ماشین لباسشویی، چه میدونم جارو برقی، اون چیزا دارن که مثل قدیمیا برای کارای خونه تو مزرعه نباشن.
خاله ای بده.
نه بد نیست. منظورم اینه که به تمام دلایلی که گفتم زنهای امروز وقت بیکاری بیشتری دارن. اصلا همین بیکاری خودش فساد آوره. از طرف دیگه همین شهرنشینی و مدرنیزه شدن زندگی زنها رو از مشاغل قدیمی جدا کرده و روحیه استقلال طلبی رو در زنها به وجود آورده که بیشتر به شغل خارج از خونه علاقه نشون بدن.
ها گل گفتی. او طرفم همین بیرون بودن زنها از خونه و تعادل نداشتن بین شغل و وظایف همسری و مادری، هماهنگی لازم بین زن و شوهر عبه میبره و باعث به وجود اومدن اختلافات خانوادگی میشه.
میدونی چی عاطفه جان؟ خیلی وقت هم چاره نیست. میدونی که هزینه های زندگی و سطح توقعات بالا رفته و دیگه فقط کار کردن مردا جوابگوی نیاز خانواده نیست.
آه ولی همین کار کردن بیش از حد خانمات تو خونه و محل کارشون باعث خستگی جسمی و روحیشون میشه.
بس به اینجا که رسید فاطمه گفت:
بچه ها ببینیم، بعضی از زنو میگن چون فعالیت اجتماعی اجازه نمیده به خونه و شوهر و بچه برسیم، پس نباید فعالیت اجتماعی انجام بدیم. عده دیگه هم میگن چون خونه و شوهر و بچه اجازه نمیده فعالیت اجتماعی انجام بدیم، پس باید شوهر و بچه رو رها کنیم. اما استاد ما میگه هر دوی اینا غلطه. چون چی؟ هیچ کدومو نباید به خاطر اون یکی از دست
داد. آه منظور ما هم همین فاطمه. ما میگم هرچند اسلام به زن استقلال اقتصادی داده، اجازه نداده که اساس خانواده متزلزل بشه. یعنی چه؟ یعنی زن میتونه استقلال اقتصادی داشته باشه، میتونه ثروت هم جمع بکنه، اما فشار زندگی نباید اونو تحت فشار قرار بده که مجبور بشه برای خرج زندگی کار بکنه.
بله درسته. در درجه اول اسلام معتقده که واگذار کردن کارهای سنگین به زن ظلمه. یعنی مرد حق نداره بدون رضایت زن اونو در چنین وضعیتی قرار بده و اونو مجبور به کار کردن در بیرون خونه بکنه. چون این وظیفه اصلی زن نیست، بلکه وظیفه مرده. منتها اسلام کار کردن بیرون از خونه رو برای زن منع نکرده، حتی گاهی هم تشویق کرده.
فاطمه جون یه سوال.
بله.
ای کار کردن زن سی خانواده ضرر داره و خانواده و خود زن اذیت میشن. سوالمیه پس دیگه برای چه اسلام به این کار تشویق کرده؟
خب ببین، برای اینکه اگه زن شغل مناسبی داشته باشه، هم خودش میتونه رشد اجتماعی مطلوبی داشته باشه، هم چون در جریان مسائل اجتماعی و فرهنگی روزه راحت‌تر میتونه شوهر و بچه‌هاشو درک کنه. اگه زنها همپای جامعه پیش نرن، به خاطر سرعت بالا رفتن سطح فرهنگ جامعه ممکنه نتونن شوهر رو بچه هاشون رو درک کنن. شاغل بودن زنها بعضی از نیازهای جامعه رو رفع میکنه. چرا؟ چون در هر جامعه و مخصوصا جامعه اسلامی یه شغلی هست که فقط خانوما باید انجام بدن تا صحیح و شرعی انجام بشه.
و به تکلیف خانواده چه میشه؟
ببین عزیزم، این که گفتیم باید به مشارکت اجتماعی خانوما تو فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور توجه کنیم، معنیش نادیده گرفتن اهمیت خانواده نیست.
ها.
اصلاً چون زن وظیفه مادری و همسری رو دوششه، با قبول کردن فعالیت‌های بیرون از خونه در واقع مسئولیت اضافه‌ای به دوش می‌کشه.
ها درسته.
پس تو محیط خانواده و اجتماع باید حمایت‌های ویژه‌ای از اون بشه تا راحت‌تر بتونه هر دو تا مسئولیت رو به دوش بکشه.
خب ما یه حرفت قبول دارم. دیگه
این که
راجع به حمایت ها میگفتی.
دیگه این که بخشی از این حمایت ها به عهده حکومته. مثلا باید تسهیلاتی در اختیارشون بذارن، مهد کودک برای نگه داشتن بچه هاشون و کمتر کردن ساعت کار و هر چیزی که کار کردن و زن رو راحت تر کنه.
مریم از شنیدن حرفای فاطمه تو فکر رفته بود. هرچی بیشتر فکر میکرد بیشتر گیج میشد. حس میکرد یه جای کار گیر داره. به نظر مریم حرفای